به حد اکبر که جیم است، اون هم معلول لام. در اینجا حد وسط و اکبر معلوله به لعلت ثالثه هستش. مثل این که بگیم اکنون روز است، یا الهینو نهارون، حاضر زمانو نهارون، اکنون روز است. و کلما کانم نهارو موجودن فالعالمو مزیعون، نتیجه بگیریم فالآنه العالمو مزیعون. در این مثال حد وسط ما عبارت است از وجود روز. الان روز است، وجود روز حد وسط است. اکبر ما عبارت است از مضیع بودن عالم. وجود روز معلول مضیع بودن نیست، از حد وسط معلول اکبر نیست، اونطوری که در قسم اول و قسم اول از برهان علمی حد وسط که امتداد بود معلول ارتفاع درجه حرارت بود، بلکه حد وسط که وجود روز است و اکبر که وجود ضیاء عالم است، یعنی وجود نور در عالم است، هر دو معلولند برای علت ثالثی که عبارت است از طلوع شمس. این هم قسم دوم از برهان علمی که البته بعضی به این قسم گفتن این برهانی است واسطه بین برهان علمی و علمی، و بعضی هم برای این اسم برهان علمی مطلق رو گذاشتن. حالا سرش چیه؟ در حقیقت در این قسم از این برهان ما دو تا قیاس داریم. در یک قیاس از وجود روز پی میبریم به علتش، یعنی میگیم اکنون روز است و کلما کان النهار موجودا کان الشمس طالعتا. چه یه برهان خودش یک برهان علمی قسم اوله که بهش میگیم دلیل، به خاطر که حد وسط ما روز بودنه، وجود روزه و وجود روز معلول طلوع شمس. یه برهان ما یک برهان علمی قسم اوله به نام دلیل. نتیجه برهان رو میگیریم که نتیجه برهان چیه؟ فالآنه الشمس طالعتون. باز یه قیاس دیگه تشکیل میدیم، میگیم الان الشمس طالعتون و کل ما کانت الشمس طالعتن فالنهارو موجودون. نتیجه میگیریم که فالآنه خود میخواییم به این دو قیاس تشکیل میدیم، میگیم الانه الشمس طالعتون و کلما کانت الشمس طالعتا کان العالم مضیعا فالآن کان العالم مضیعا. در اینجا حد وسط ما عبارت است از طلوع شمس، و طلوع شمس علت است برای ثبوت اکبر که وجود نور است برای الان. هم علت است در اثبات و هم علت است در واقع. در واقع هم طلوع شمس علت شده است که وجود ذو بر الان هم بشه و الان الان روشن باشد. پس در برهان علمی قسم دوم در حقیقت برهان ما تشکیل می شود از یک برهان علمی قسم اول به نام دلیل و از یک برهان علمی، از این جهت ادعای این برهان رو اسمش رو گذاشتم برهانی که واسطه است بین برهان علم و برهان لم، چون واجد هر دوتا هست. بنابراین در قسم دوم ما از یک معلول پی به علت مشترک میبریم و باز از اون علت مشترک پی به معلول آخر میبریم. اما ما که الان برهان رو تشکیل دادیم، دیدید ممکنه ما توجه به اون علت مشترک نداشته باشیم، ولی چون هر دوی این حد وسط و اکبر معلول یک علت هستن، پس اگر یکی پیدا بشه مسلما دیگری باید پیدا بشه، به خاطری که اگر یکی پیدا بشه علتش یافت شده، اگر علتش یافت شده اون معلول هم یافت شده، لذا این دوتا متلازمان فی الوجود هستن، یعنی در وجود با هم یافت میشن، اما احدهما علتا بالآخر نیست. از اینجا این نتیجه خوب به دست میاریم که متلازمان فی الوجود، دو چیزی که در وجود متلازمن، دو چیزی که در بینشون رابطه هست که اگر یکی باشه دیگری هست و اگر یکی نباشد دیگری نیست، به سه صورت ممکنه باشه. یکی این که اولی علت باشد داره دوبونه، اینا متلازمه در وجوده، اگر یکی باشه دیگری هست، یعنی اگر الف باشد که علته، معلول که با هستش هست، اگر هم الف نباشد با هست. یا اولی معلول برای دوبونه باشد، در اینجا متلازمه در وجودن، و یا هر دو معلول برای علت ثالثه باشن، در اینجا متلازمه مثل وجود هستن. البرهانو لمیدیان و امی امن العمدت فی کل قیاس، به درستی که عمده و اماد و ستون در هر قیاسی، او حد وسط در اون قیاس است. چرا؟ لأنه هو الذي يؤلف العلاقة بين الأكبر والأصغر، زیرا که اون حد وسط هست که تألیف می کند و فراهم می کند علاقه بین اکبر و اصغر را. فیوصل ما الى النتیجه، پس می رساند ما را به نتیجه، یعنی مطلوب. و فی البرهان خاصتا، و در برهان به خصوص، لابد ان یفرز الحد الاوسط، و ناچار است که فرض شود حد اوسط که علت است برای یقین به نتیجه، چون برهان مفید یقین هست، یعنی للیقین به نسبت الاکبر الى الاصغر، یعنی ما یقین پیدا بکنیم به نسبت اکبر برای اصغر، حالا یا به نسبت ایجابی و یا به نسبت سلبی. و الا لما کان الاستدلال به اولا من غیره، و الا که اگر حد وسط علت نباشد، استدلال به این حد وسط اولا من از استدلال به یک چیز دیگر. اگر بنا بشه که حد وسط لازم نیست علت باشد، خب یک چیز دیگر بیاریم قرار بدیم در قیاس به جای حد وسط، ولی میبینید هر چی رو میارید جای حد وسط قرار میدید نتیجه نمیدهد، معلوم میشه که این حد وسط با اکبر و اصغر یک رابطه‌ای دارد که اون رابطه در غیر این حد وسط یافته میشه. معلوم میشه که متغیر یک رابطه‌ای دارد با حدوث و با عالم که ثابت میشه حدوث برای عالم ثابت بشه، و اون رابطه رو جسم نداره. اگر بگید العالمو جسم هم داره، مثلا اگر بگید العالمو انفیم و کل ما کان انفی حادثون فل عالم حادثون، نمی نتیجه نمیده، به خاطر که وجود من در عالم هیچ ربطی ندارد در این که عالم حادث باشه. و الا که لما کان الاستدلال به این حد وسط اولا از غیر این حد وسط، ولذا یسما حد وسط را واسطتن فی الاثبات، یعنی واسطه است در اثبات اکبر برای اصغر، حالا یا اثباتش به نحو سلوک به نحو ایجاب و یا به نحو سلب، بهش میگم واسطه در اثبات، یعنی واسطه در علم. البته منظور از این واسطه در اثبات این است که اثبات بکنه اکبر رو برای اصغر، یک اصطلاحیه که آن چرا که در مقام علم هست اینا میگن مقام اثبات، یعنی اون چی که ما باهش برخورد داریم و دلیل داریم بر اون، این میگن مقام اثبات. مثلا شما اگر کاری بکنید که مردم مقام شما را از ما بیشتر بدانند، میگن مقام اثبات موافق با شما، یعنی اون چی که اماره داریم و دلیل داریم، امارات و دلیل هایی که ما داریم در حد میدونی که شما از ما ملتنید، اگرچه مقام ثبوت مخالف با ایست، یعنی مقام واقع مخالف با ایست، در مقام واقع من از شما عالیم ترم. ولذا بدید بعضی از علمای که با هم دیگه حرف میزنن میگن فلانی اگرچه مقام اثبات با اون، یعنی مردم فعلا او رو بالا میدونن ولا در مقام ثبوت حق با ماست. این مقام ثبوت و مقام اثبات اصطلاحیه. مقام ثبوت یعنی نفس الامر، چه دلیلی بر او داشته باشیم چه دلیلی بر او نداشته باشیم. مقام اثبات یعنی او چیزی رو که اون چی که در دست ماست او رو اثبات میکنه و اظهار میکنه. و علیه و بنابراین تصحب به اوسط یا می باشد مکونهی واسطه خمسر اثبات، با بودنش واسطه در اثبات واسطه در ثبوت هم هست همچنین. ای یکون و علت لثبوت اکبر الاصغر، یعنی می باشد علت برای ثبوت اکبر برای اصغر. و اما الا یکون واسطه خمسر ثبوت و یا واسطه در ثبوت نیست. فا امکان الاوله، پس اگر از قسم اول باشه، ای انهو واسطتون فل اثبات و ثبوت معن، فا ان البرهانه هینه ازن یسما برهان لمه بهش میگن، یا برهان لمی، چون لمه لامش لام تعلیله، ما اشم ما نکره، یعنی لعی شیئه. بعد در مغنی خوندید که ما هر وقت مجبور بشود به حرف جر باید الفش بیفته، لمه بمه امه یتساءلون الف میفته، یا برهان لمی بهش میگن. چرا؟ لأنه یعطی لمیته فی الوجوده و تصدیق معن، زیرا که میدهد لمیت را یعنی علت را هم در وجود و هم در تصویر. یه علت وجود امتداد برای این آهن ارتفاع درجه حرارته، علت این که شما هم علم پیدا میکنید که این آهن امتداد پیدا کرده، یعنی درجه حرارتش بالا رفته. صحابه معتل لنیت مطلقا، پس این حد وسط عطا کننده از لنیت و مطلقا هم در ثبوت هم در اثبات. فسمیده و لذا نامیده شده به برهان لنی، چون مطلقا لنیت را افاده می کنند. اما بخلاف برهان علمی که برهان علمی فقط لنیت در مقام تصدیق داره، پس نمیتونیم بهش بگیم برهان لنی مطلقا. مثل قول آنها که میگویند هاته الحدیدت و ارتفعت حرارتها و کل حدیدت ارتفعت حرارتها فهیه متمددت و فینتج که هاته الحدیدت و متمددت و فل استدلال به چیه؟ به ارتفاع الحراره استش. استدلال میکنیم به ارتفاع حرارت، حد درست ارتفاع حرارته. استدلال کردیم به چی؟ عرض تمدد، بر تمدد این آهن. فل استدلال و برتفاع الحراره علی التمدد، این استدلال بالعلت علی المعلوم، چون استدلال کردیم به علت بر معلوم، یعنی گفتیم چون علت هست معلومش هم باید باشه، چون ارتفاع درجه حرارت هست معلولش که امتداده باید باشه. ما اعت الحرارت و الحکمه به وجود تمدد فی الذهن للحدیده کوالک هی معطیت فی نفس الامر و الخارج وجود تمدد لها، پس همونطور که عطا کرده است حرارت حکم به وجود تمدد را در ذهن برای حدید، یعنی سبب شده که ما علم پیدا بکنیم که تمدد برای حدید ثابت است و در ذهن تمدد برای حدید ثابت بشد، کذالک همین حرارت عطا کننده است در نفس الامر و خارج هم وجود تمدد را برای حدیده. و اما به امکان ثانی، اما اگر قسم دوم باشد که چی؟ یعنی انه واسطتون فی الاثبات فقط، یعنی حد وسط فقط واسطه در اثبات باشد و لم یکون واسطتن فی الثبوت و نبوده باشد واسطه در ثبوت، فیسما برهان این نامیده می شود برهان این یا برهان الانی. چرا؟ به خاطری که این و علمیت به معنی وجوده و برهان علم فقط اثبات وجود اکبر برای اصغر میکنه، اما دلالت نمیکنه که علت وجود اکبر برای اصغر چیه. فقط میگه اکبر برای اصغر موجود است و صابه، لانه یعقل انیه، زیرا که این حد وسط عطا میکند انیت را، یعنی مطلق وجود را، فقط ثابت میکند مطلق وجود را. یعنی چی؟ یعنی وجود مایی، وجود مایی برای اکبر نسبت به اصغر ثابت است، که اون وجود ما در ذهنه، اما در خارج اینطور نیست که حد وسط اکبر را برای اصغر ثابت بکنند، بلکه فقط در ذهن افاده می کند ثبوت اکبر را برای اصغر. اقسام برهان علمی و برهان علمی بر دو قسم است. یک، ان یکون الاوسط معلولا للاکبر فی وجوده فی الاصغر، این که باشد حد وسط معلول برای اکبر در وجود آن اکبر در اصغر، لا علتن، نه این که علت باشد، عکس برهان لم. در برهان لم ارتفاع حرارت علت است برای اکبر که تمدد است، اما علت است برای اکبر در وجود این اکبر، یعنی در وجود این تمدد برای اصغر که حدیده باشد، ولی که در برهان این به عکس میبینیم تمدد معلول است برای اکبر که ارتفاع درجه حرارت است، اما معلول است برای اکبر در وجود اکبر در اصغر، یعنی اون ارتفاعی که در حدیده هست، این تمدد معلول اون ارتفاعه. کمال و قیرف المثال المتقدم، اونطوری که گفته شود در مثال متقدم، حاضه حدیدتون متمددتون و کل حدیدتون متمددتون و کل حدیدتون متمددتون مرتفعتون درجت و حرارتها. در اینجا فل استدلالو به تمدد است الارتفاع درجت الحراره، این فل استدلال به تمدد الارتفاع درجه الحراره استدلال بالمعلول على العله، استدلالی است به معلول بر علت، چون تمدد معلول ارتفاع درجه حرارت است. فیقال فی، پس گفته می شود در این نحو قیاس علمی، انه یستکشف به طریق العلم، در اینجا کشف می شود به طریق علم، من وجود المعلول على وجود العله، از وجود معلول بر وجود عله، یعنی از وجود معلول ما پی میبریم به وجود عله، اونطوری که ما از وجود بنا پی میبریم به وجود بنا. فیکون العلم به وجود المعلول، پس میباشد علم به وجود معلول سببا للعلم به وجود العله، ولذالک یکون المعلول واسطه تن فی الاثبات، لذا معلول واسطه در اثبات است، ای علتا للعلم بالعله، یعنی علت است برای آگاهی به علت، و مقام اثبات یعنی مقام آگاهی و دانش. من کان این حد وسط معلولا لها فی الخارج، اگرچه این حد وسط در خارج معلول برای اکبره، اما اینجا علت برای علم به اکبر برای اصغر، و اصلا ما خواهد القسم من البرهان العلمی را بهش میگن دلیل، چون دلیل را یعنی راه نما، و در اینجا این معلول ما را راه نمایی کرد به علت. قسم دوم، ان یکون الاوسط و الاکبر معن معلولین لعلت واحده، اوسط و اکبر هر دو معلول علت ثالثه ای باشند. فیستکشف من وجود احدهما، پس کشف می شود از وجود یکی از این دو معلول وجود الاخره، وجود دیگری،
فکل من هما، پس هر یکی از این دو معلول اذا سبق العلم بهی، اگر سبقت بگیرد علم به او، یکون العلم بهی، می باشد علم به آن معلول علت للعلم بالآخر، علت برای علم به معلول آخر. ولیکن لا لأجل ان احدهما علت للآخر، اما نه به خاطر اینکه یکی علت دیگری، نه، بل کونه ما متلازمین بالوجود، بلکه به جهت این است که این دو متلازمه در وجود هست، یعنی هرگاه یافت بشن با هم یافت میشن و هرگاه نیست بشن با هم نیست میشن، پس از وجود یکی پی میبریم که دیگری هم حتما هست، بلکه به جهت بودن این دو هست که متلازمن در وجود، لاشتراکه ما فی علت واحده، زیرا این دو اشتراک دارن در علت واحده ای که اذا وجدت اون علم لابد ان یوجد معا، باید هر دو با هم یافت بشن. حالا اگر معلوم پیدا شد معلوم میشه که اون علت هست، وقتی که علت بود پس معلوم دیگه شم هست. و اذا علم به وجود یکی از این دو معلوم، یعلم از وجود این معلوم وجود علتش، استحالت وجود المعلول بلا علت. و اذا علم بوجود علت ثالثه، که او وسطه، علم از اون علت وجود معلول آخر، باز به خاطر استحاله تخلف معلول از علت. فیکون العلم علی هذا به احد المعلولین مستلزما للعلم بالآخر بواسطه. پس می باشد علم بنابرای این تاریخ که ما گفتیم، پس می، یعنی طریق دوم، پس می باشد علم به یکی از دو معلول، علم به یکی از دو معلول مستلزم است و لازم دارد مر علم به دیگر را، اما به واسطه ای که او واسطه عبارت است از علم به علت. و لیس لهذا القسم الثانی اسم خاص، و نیست برای این قسم دوم یک اسم خاصی. و بعضهم لا یسمیه البرهان العلمی، و بعضی نمی نامن این را برهان علمی، بل یجعل البرهان العلمی مختصم بالقسم الاول المسمى بالدلیل، بلکه قرار میدن برهان علمی را مختص به قسم اولی که ما اسمش گذاشتیم دلیل. و یجعل هذا القسم، و قرار میدهد این قسم را واسطتا بینه و بین العلمی، یک برهانی که واسطه است بین برهان علمی و علمی. در این صورت فتکون و اقسام البرهان ثلاثتا، یکی علمیه یعنی علمی محض، یکی علمی علمی محض که دلیله، و یکم واسطتا بینهما. و فی الحقیقه، و در حقیقت، ان هذا القسم فیه استکشافان و استدلالان، در این قسم دو استکشاف و دو استدلالی، یک استدلال بالمعلول علی العلت المشترکه، که از معلول پی به علت میبریم، ثم استدلال بالعلت المشترکه علی المعلول الاخر، بعد باز استدلال میکنیم به اون علت بر معلول دیگر که متقدمه در همین چند خط قبل. صفیه، پس در این قسم از برهان خاصیت البرهان العلمی، خاصیت برهان علمی استدلال الاول، و خاصت البرهان العلمی، و خاصه و خصوصیت برهان العلمی در استدلال دوم. فلذا جعلوه واسطتن بین علمی و علمی، چرا؟ لجمعهی بین الطریقین، به جهت جمع کردن این قسم از برهان بین طریق علمی و علمی. والاحسن جعلوه قسما ثانیا للعلمی، اما نیکوتر این است که قرار داده شود این قسم، قسم دوم برای علمی، کما صنع کثیر من المنتقدین. چرا؟ رعایتا للاستدلال الاول، به جهت رعایت کردن استدلال اول، چون تمام منات استدلال اوله، تا استدلال اول نباشه استدلال دوم پیدا نمیشه، و استدلال اول هم که علمی. ولی اما سهلون، و هم ساده است. حالا شما اسمشو بگذارید علمی، بگذارید لمی، بگذارید واسطه بین آن دو، هر چی که میخواد اسمشو بگذارید. ما میخوام بگیم برهان علمی دو قسمه. حالا این نامگذاری امر مشکلی نیست. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان، يا الطريق الأساسي الفكري. هلا عند العقلاء قضيتان اوليتان كلا يشك فيهما الا مكابرا او مريضا او مريض العقل، لانهما اساس كل تفكير ولم يتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما. صحبت راجع به صناعت برهان بود، تعریف برهان گذشت، اقسام برهان هم گذشت. در بحث امروز هیچ مطلب مستقلی از آن چه که گذشت نداریم و تمام این امر سنجم منعقد شده است در این که سر احتیاج به برهان و جایی را که ما احتیاج به برهان داریم معلوم بکنه که ما در کجا احتیاج به برهان داریم. قبل از ورود در بحث ایشون یک مقدمه این ذکر می‌کنه و اون مقدمه عبارت هست از این چه دو تا قضیه داریم که این دو تا قضیه اولی، یعنی تصور موضوع و تصور محمول، کافی برای این که انسان جرم پیدا بکنه به این حکم، و این دو قضیه قضایایی چه همه قبول دارن. اگر کسی قبول نداشته باشه یا میخواد انعاد بکنن و یا این که عقلش ناقص. این دوتا قضیه این هست، یک کل ممکنه فلاح و علت، هر ممکنی علت ما به خاطر این که ممکن اونه که نسبتش به وجود عدم مصابیست. خب اگر بخواد پیدا بشه احتیاج دارد به اینکه کسی او را به وجود بیاورد. به یکی هم اینکه هر علتی اگر یافت شد معلولش هم یافت خواهد شد، یعنی هر معلولی واجب است وجود است اند وجود اندته، تا علت یاف شد معلوم هم یاف خواهد شد. این هم یک قضیه ایست افضلی به مجردی که انسان تصور بکنه علت را، یعنی چیزی که معلوم داره. خب اگر علت پیدا شد یعنی چیزی که معلوم داره، پس معلوم هم حتما هم. این دوتا قضیه دوتا قضیه افضلی که همه هم قبول دارن. حالا که این مقدمه رو ما متوجه شدیم وارد در بحث میشیم. بحث ما به این ترتیبه که شما گفتید برهان سبب میشه که انسان یقین به نتیجه پیدا کنه، یعنی یقین به نتیجه نبود و پیدا شد. پس یقین به نتیجه یکی از حوادث ممکنه که ممکنه من یقین پیدا بکنم که عالم حادث است و ممکن است یقین پیدا نکنم که عالم حادث است، و به طور کل
یقین به هر قضیه ای جز ممکنات ممکن است یقین به او حاصل بشود و ممکن است یقین به او حاصل نشود. پس اگر یقین به نتیجه ای حاصل شد الا ولا بد علتی دارد، که اگر اون علت یافت بشه این نتیجه هم حتما و ضرورتا یافت خواهد شد. از دو مقدمه استفاده کردیم. اولا گفتیم چون یقین به نتیجه از ممکنات تفتر پیدا شدنش احتیاج به علت داره، در ثانی گفتیم اگر علتش پیدا بشه یقین به نتیجه هم مسلما خواهد بود. حالا این علت پیدا شدن یقین به نتیجه میخوام ببینیم چی. ایشون میفرماید علت پیدا شدن یقین به یک قضیه یا بس خارج اون قضیه، به عبارت دیگر علت یقین به یک قضیه یا علت درونی و یا علت برونی. علت برونی دو قسم داره، یا اون علت برونی حواس است و یا قیاس منطقی. قیاس منطقی دو قسم داره، یا حاضر است لدن نفس یا غیر حاضر است لدن نفس. در قسم غیر حاضر لدن نفس برای پیدا شدن یقین ما احتیاج به برهان داریم. حالا توضیح من قضایایی که یقین به اون قضایا هیچ علتی ندارد و علتش در دون خودش نهفته است، این عبارت است از اولیا، یعنی قضایایی که از تصور موضوع و از تصور محمول ما جرم و یقین به ثبوت محمول برای موضوع پیدا میکنیم. مثل همین دوتا قضیه که ما مثال زدیم، اینجا ما یقین داریم به این قضیه و علت یقین ما به این قضیه خود همین موضوع محموله. این موضوع با این محمول، موضوع و محمول اصلا که همدیگه رو محکم میخوان، ممکن و علت یه چیزیه که وقتی ما تصور میکنیم ممکن علت رو میخوام، پس کل ممکنه علت. یا وقتی که میگیم النقیضان لا یجتمعان، النقیضان لا یرتفعان، هر کی معنی یقیضان رو بفهمد و معنی اجتماع رو بفهمد خواهد فهمید که وجود آدم جمع میشه. اینا علتش درونه و در این غیر داخل می شود کلیه اولیات مثل الکل و اعظام من الجز و مثل مثال هایی که بست. اما اگر قیاس، اما اگر علت بیرون از قضیه بود، یعنی تصور موضوع و محمول کافی نیست برای این که سبب شود ما یقین پیدا بکنیم، در اینجا یا علت حواس مشاهده هست، تجربه هست، اینا همه داخل می شود به قسم محسوسات و مشاهدات، که در محسوسات و مشاهدات علت یقین به نتیجه حس هست. ما وقتی که دیدیم این آتش می سوزاند می گیم کل نار محرقه، وقتی لمس کردیم که این آتش گرم است میگیم هازم نارو هار رد. فقط یک صحبت در اینجا هست و اون اینه که ما چگونه از این قضیه جزئیه به یک قضیه کلیه میرسیم، از احساس هازم نارو هار ردون هازه النار و حارتون، هازه النار و حارتون میرسیم به کل نارن حارتون. در اینجا باید توجه داشته باشید که
در انسان قوه مدرکه ای به جز عقل نیست. جزئیات هم عقل درک می کند، کلیات هم عقل درک می کند، مفهوم جزئی زید هم عقل درک می کند، مفهوم کلی انسان را عقل درک می کند. شما ممکنه بگید به ما پس چه که میگن عقل مدرک کلیات است و مدرک جزئیات نیست؟ میگیم ها، منظور اینه که عقل نسبت به کلیات بدون واسطه کلیات رو درک میکنه، چون عقل سعه داره، مفهوم کلی هم سعه داره. خب مثل دو چیز هایی که با هم دیگه مساوی هم فوراً او رو میگیره و نسبت به جزئیات باز عقل هست که مدرک جزئیات هست و جزئیات رو درک میکنه، نهایت بدون واسطه درک نمیکنه بلکه با واسطه یه حس جزئی را درک میکنه. حرارت این آتش را عقل درک میکنه اما به واسطه احساس. روشنایی امروز را عقل درک میکنه اما به واسطه احساس. اما حرارت هر آتش را عقل درک میکنه بدون احتیاج به احساس، بلکه به واسطه یک مقدمه عقلیه که اون مقدمه عقلیه قیاسی است که از استقراء تام تشکیل داده، که چون استقراء تام کرده و گفته که این حرارت در همه جا هست پس اتفاقی نیست، پس علت داره، پس علتش هم در ناره، پس هر جا نار هست حرارت هست. عقل این قضیه کلیه رو درک کرد بدون احتیاجش به هوا، بلکه با واسطه مقدمات عقلی و جزئیات رو درک میکنه با واسطه احساس. حالا که ما متوجه شدیم در محسوسات و در مشاهدات علت برای یقین به نتیجه چی شما؟ این حس شد که خارج از خود خطیه است، به وسیله حس من میگم این نار خار است، این نار خار است، و بعد که به وسیله حس اینا رو من درک کردم یک مقدمه عقلیه میاد زمینه میشود که بابا جون این حصول اثر دائمی اتفاقی نیست بلکه علت داره، علتش هم در ناره، پس هر دانار هست او هست. از اینجا من یقین پیدا میکنم که کل ناره نهار نکنم. این هم قسم دو. قسم سوم جاییست که علت بیرونیست اما علت ما حس و مشاهده نیست، بلکه علت ما یک قیاس منطقیست که به واسطه اون قیاس منطقی ما یقین به نتیجه پیدا کردیم. حالا این قیاس منطقی یا در نزد انسان حاضر و یا در نزد انسان حاضر نیست. اون جایی که در نزد انسان حاضر است مثل مجربات و تجربیات و مثل حسیات و مثل فطریات که گفتیم قیاس‌هایی قضایایی که قیاساتها معها، در تجربه من یقین پیدا می کنم که گل به نقشه تبدو است، اما احساس فقط کافی نیست بلکه علت یقین این به این نتیجه یک قیاس بیرونی است که در بحث تجربه توضیح دادیم، یا در فطریات که من میگم دو خمسه عشره است، در اینجا من یک تشکیل قیاسی میدهم، یعنی که این قیاس حاضر است در نزد من، یعنی احتیاج نداره که من برم اونو کسب بکنم،
پس علت شد قیاس منطقی و علت بیرونی است، اما علت بیرونی است که حاضران ندارنه. تا اینجا تمام بدیهیات بود، یعنی تا اینجا همه بدیهیات بود، چون علت با خود قضیه بود، حالا در درونش بود یا در بیرونش بود که نزدیک رو بود یا در بیرونی بود که با او بود. اما اگر یقین به نتیجه علتش بیرونی باشد و قیاس منطقی باشد که اون قیاس منطقی حاضر لدن نفس نباشد، اون قضیه نظریه برای اثبات اون قضیه نظریه ما احتیاج داریم به قیاس برهانی اگر بخوام یقین به او پیدا بکنیم. مثل عالم حادث ما یقین به ای داریم و یقین به ای علتش عبارت است از یک قیاسی که عبارت است از العالم متغیر و کل متغیر حادث، و این قیاس در ذهن انسان حاضر نیست، بلکه باید بریم تو خزینه معلوماتمون این ور اون ور بزنیم، جستجو بکنیم، این دو تا مقدمه رو به دست بیاریم، به هم زمینش بکنیم، یقین به نتیجه پیدا بکنیم. اینجا که برهان خودش نشون میده و احتیاج به برهان در اینجا آشکار میشه. در این قسمت ما احتیاج به برهان داریم، ولی در بقیه احتیاج به برهان نداریم. بدیهی هستن این در عقلاء قضیتان اولیتان که دا یشد که در این دو قضیه مگر مقابل که بخواد منکر بشه یقین داره و میخواد اذیت بکنه، او مریض یا نه مجنون باشه، عقلش کم باشه، فهمش کم باشه، نه انهما اساس و کل تفکیر، چون اینا اساس هر فکری هستن که اگر این دو تا ما بخواهم منکر بشیم هیچ چی رو نمیتونیم اثبات بکنیم. مثلا خود همین بابا که چی میگه؟ میگه آقا من قبول ندارم که هر ممکنی علت میخواد. میگه اینی که تو قبول نداری دلیلی داری یا دلیلی نداری؟ اگه بگی دلیل ندارم میگیم که حرفت بی خود. اگر بگیم دلیل دارم میگم پس این دلیل سبب شده که تو همچین علمی پیدا بکنی، پس معلوم میشه که اون نبوده و این دلیل رو ایجاد کرده. اعتراف به خود همین قضیه. و اگر این قضیه رو منکر بشه میگیم پس خود همین حرفت هم درست نیست. اساس هر فکریه که اگر منکر بشید هیچ فکری نمیشه انسان بکنه، یعنی هیچ قیاسی نمیتونید تشکیل بدید، هیچ قضیه رو نمیتونید بهش برسید و تمام نمیشود هیچ اقتراعی و هیچ استنباطی و نه هم هیچ برهانی بدون این دو خطیه. البته ما در کل این دو خطی که در مقدمه ذکر شده نظری داریم، البته نه که ما نظری داریم، این نظر علمای صادق داشتن، ما از اونجا گرفتیم میتونیم به اینجا بزنیم. حالا شما خودتون روش فکری بکنید. حتی اعتقاد به وجود خالق الکائنات و صفاته مرتکزون علیه ما، حتی اعتقاد به وجود خالق که اولین اعتقادی است که در انسان نقش می‌بنده مرتکز است و نهاده است و متمرکز است بر این دو قضیه، و اون دو تا عبارت هم از یک کل ممکنن لا بد له من علت فی وجوده که یعبر عن هذه البدیهه ایضاً، که تعبیر میشود از این بدیهه ایضاً به قولشون که میگن استحالت وجود ممکنه بلا علت. دوم کل معلول یجب وجوده عند وجود علت، هر معلولی واجب میشه وجودش در وقت وجود علتش، در نزد وجود علتش، و تعبیر میشود از این قضیه ایضاً به قولشون استحاله تخلف معلول از علت، نمیتواند معلول از علت تخلف کند، یعنی علت باشه از معلول تخلف کنه و نیاد. بلما کان الیقین بالقضیت من الحوادث الممکنه، و چون بود یقین به قضیه از حوادث ممکنه، فا
فلا بد برای این یقین من علت موجبت نوجوده، از علتی که موجب شده باشد مر وجود آن یقین را. بناءً علی البدیهة الاولی از جهت بنابر مقدمه اولا، چون مقدمه اولا میگفت هر ممکنی علت میخواد، پس این یقین ممکن هم علت مهارده الاله و این علت. وقت از مقدمه دومشون استفاده نکرده، استفاده از مقدمه دومش در آخر بحث معلوم میشه که وقتی این علت هم بود که این علت در قیاس هست، پس معلولش که یقینی به نتیجه هستش باید باشه. در بقیه ملاتی ظاهر هست اما در شقه اخیر بیشتر ظاهره. وحال به این علت و این علت قد تکونو مند داخله و قد تکونو مند خارج. عبارات چون ساده سعی میکنیم که عربیشو بخونیم مگر جایی که احتیاج به توضیح داشته باشیم. الاول ان تکون العلت من الداخل و معنا ذلك ان نفس تصور اجزاء القضیه یعنی طرفی نسبه یعنی نفس تصور موضوع و محمول علتون بالحکمه و العلم بالنسبه، علت از طریق ما حکم کنیم و علم بالنسبه پیدا کنیم. که قول لا الکل اعظم من الجزء و النقیضان لا یجتمعان و البدیهیتان علتان مرزکهما فی صدر البحث ایزن من هذا الباب. فإن نفس تصور الممکن و العله کاف للحکم باستحالة وجود الممکن بلا علته. معنا که واضحه، بله؟ احتیاج به معنا کردن فارسی نداره. ضمایر هم که داریم برمیگردونیم دیگه، به جای ضمیر مرجعشون بذاریم. و فلا یحتاج الیقین فی مثل هذه القضایا الى شیء آخر، احتیاج به چیز دیگه ندارد برای نفس تصور طرفی القضیه که این چنین صفت دارد اون شیء آخر پشت نفس تصور خود دو طرف قضیه باشد و غیر تصور دو طرف قضیه باشد. ولی ذات و سما هذه القضیه قضایا بالاولیه، میگیم اولیه چون احتیاج به غیر ندارن و بحثش مفصلا گذشت که متقدم فی باب ها. لانها از سقم این کل قضیه تن لدل اف، زیرا که اینها سابق ترن از هر قضیه در نظر اف. ولعجل هادا قالو ان القضای الاولیات هیل امدت فی مباد البرهان، چون در برهان ما میخوایم یقین پیدا بکنیم و این یقین علت میخوام، علتش باید 100% برای ما بدیهی باشه و اولین بدیهی اولیاته. از ثانی ان تکون العلت من الخارج و هذه العلت الخارجة على نحوه، این علت خارجی به دو نحوه. یک، ان تکون احد الحواس الظاهرته از الباطنه، این که بوده باشد یکی از حواس ظاهره و باطنه، که گفتیم حواس ظاهره داریم و حواس باطنه داریم. و ذالک فی المشاهدات و المتواترات اللتین هما من البدیهیات صفت، بیرون از بدیهیات صفت هم و قضایاها من الجزئیات، و قضایای این مشاهدات متواترات از جزئیات، این از جزئیات ما پی بردیم یک قضیه کلی ساختیم. فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة، که این در مشاهدات و أن المكتة موجودة، که این در متواترات، عقل که این قضیه جزئی را درک میکنه. ولكن إدراك العقل لهذه الأشياء، یعنی ادراک العقل لهذه القضايا الجزئيه ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، نیست ابتداء بمجرد تصرف دو طرف، بلا بتوسط مقدمات عقليه و نه بتوسط مقدمات عقليه باشد، چون قضيه جزئيه است. و قبلا در بحث توهم براتون خوب توضیح دادیم
که جزئیت مادیت میخواد احساس میکنه.
و انما به توسط احد الحواس و این نتیجه نیست که این درک عقل به توسط یکی از حواسه و این حواس است جنود عقلی که لشکر عقلی که یستعین العقل به این جنودش در ادراک مشاهدات و مانند آن. فإن العقل یدرک الطعم اما بالذوق و اللون بالبصر و الصوت بالسمع و هكذا ثم یدرک بقوة اخرى بأنما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الهامم. رنگ اصفر رو درک میکنه، درست؟ از اون طرف میاد این غذای اصفر رو میخوره و طعمش رو میچشه که مثلا شیرینه. بعد میگه که اونی که لون اصفر را دارد طعم شیرینه. این میشه قضیه عقلیه چه مقدماتشو ذهن مقدماتشو احساس درست کرد. ثم درک میکند به یک قوه دیگری که او قدرت که رفت میده بین این دوتا به این که هر چیزی که برای او لون اثر باشد مثلا برای او طعم حامز مثلا. و قول الحکما جواب برای سوال مقدره که حکما میگن عقل مدرک کلیاته، شما اینجا گفتید مدرک جزئیات هم هست. و قول الحکماء ان العقل لا يدرك الجزئیات غرضشون رو بفهم. فإن غرضهم ان العقل لا يدرك الجزئیات بنفسه بدون استعمال آلت ادراکیه، بدون آلت نمیتونه درک بکنه. و الا فلیس المدرک الکلیات والجزئیات الا قوة العاقلة ولا یمکن ان یکون السمع والبصر و نحوهما ولا یمکن ان یکون للسمع والبصر و نحوهما وجود و ادراک ما قد این نظر آنها. سمع وقتی سمعه که عقلی پشت سرش باشه و سم وقتی صوت رو میفهمه و تشخیص میده که عقل پشت سرش باشه. شما این مخ رو بردارید، عقل رو بردارید، این سم باشه، صوت امواج صوتی بیاد پرده رو حرکت هم بده به اعصاب هم بخوره اما اعصاب به عقل نخوره، درک نیست. مثلا اونجا دیگه صدق نمی کنه که این سامعه یا این چشم باشه عکس هم برداره درست نمی کنی که این باسره هست، لذا کسی به دوربین عکاسی نمیگه باسره، میگه عکس برمیداره. چشم باسره هست در صورتی که عقلی پشت سرش باشه. غیر ان ادراک القوت العاقله به جز این که ادراک قوه عاقله برای محسوسات لا یحتاج الى اکثر از استعمال آلت ادراکی که اختصاص دارد در اون محسوس، اگر دیدنی چشم، اگر شنیدنی گوش الی آخر. و یختص ادراک القوة العاقله به توسط الاله فی خصوص الجزئیات و اختصاص دارد ادراک قوه عاقله به توسط آلت، ای که احتیاج به آلت داره اختصاص دارد در خصوص جزئیات. چرا؟ لأن الحس بانفرادی لا یفید رأی کلیاً، حس که مفید رأی کلی نیست، چون حس وقتی میتونه کار بکنه که تماس با ماده داشته باشه. تماس با ماده هم فقط همین ماده رو هست که باش تماس داره. من دستم رو این آتش گذاشتم میتونم بگم این آتش گرمه، او آتشی که در اون طرف دنیا هست من دست نگذاشتم گوشت رو بگم گرمه. لأنه حکم الحسه مخصوص به زمان احساس به فرد خاص فقط. و اذا اراده ان یتجاوز الادراک الى الامور الکلیه
فلا بد ان یستعین به مقدمات عقلیه و قیاسات منطقیه که لیستفی در اون عقل از این قیاسات الرأی الکلی، رأی کلی رو بفهمه، اونطوری که ما در تجربه از جزئیات جزئیات به واسطه او قیاس عقلی حکم کلی در آوردیم.
المشاهدات و کذلک المتواترات تصلح لن تكون مبادیه که یقتنس از این مبادی التصورات الکلیت و التصدیقات العامه، بل لولا تتبع مشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكليه والاراء العلميه، بل ذاك لمن فقد حسا فقد فقد علما. وتفصيل هذه الابحاث يحتاج الى سعه من القول که لا يصالح عليه هذا الكتابی که مختصر هستش. برید شفا بخونید، اساس الاقتباس بخونید. قسم دوم، ان تكون العله الخارجه هي القياس المنطقي و هذا القياس على قسمه. القسم الاول، ان يكون انقياس حاضرا لدى العقل، حاضر در نزد عقل، لا يحتاج الى احتمال فكره، برای خود این علت و فهمیدن این علت احتیاج به اعمال فکر نداریم، حاضر دیگه. ما میخوایم اعمال فکر بکنیم که چی؟ که در خزینه‌مون قاطی پاتی بیاریمش در ذهنمون حاضرش بکنیم. خب خودش حاضر هست دیگه. فلا بد ان یکون، خب اگر علت حاضره معلوم میشن باید حاضر باشه. اینم استفاده از مقدمه دوم. فلا بد ان یکون معلوله و هو الیقین و به نتیجته حاضرم ایزن ضروری سلول و هادا شأن مجربات و حسیات و فطریاتی است که از اقسام بدیهیات هستند. چرا؟ اذ قلنا سابقا ان المجربات و الحسیات تعتمد على قیاس خفی حاضر لدى الذهن، و الفطریات هم که قضایا که قیاساتها معرفه و این نمسونیت ضروری جدن به خاطر همین ضروری علی لضرورت الیقین به این قضایا به سبب حضور علت این قضایا لدى العقل بلا کسبه. و الهنا انتها بن القول و الاستقصاء جمیع البدیهیات سه، و تا اینجا تمام می شود به ما صحبت راجع به جمع آوری تمام بدیهیات سه التي هي اساس البراهين و ركيزه كل تفكير، اونی که اساس هر برهانی و مرکز و نقطه شروع هر تفکیری و سرمایه علمی است برای تاجر او، و الى استقصاء اسباب اليقين بخوا و به سوی استقصاء اسباب یقین به این بدیهیات. فالاولیات علت و یقینها من الداخل، پس اولیات علت یقین این اولیات از داخل، و المشاهدات و المتواترات علت ها من الخارج که او آلت هاستن، و ثلاثت الباقی هم که علت ها ایده من الخارج اما ولیست هی الا القیاس الحاضر، نیست او مگر قیاس حاضر. نیمونه یه قسم اخیری که در اینجا قیاس حاضر نیست و احتیاج به قیاس برهانی داره. اما القسم الثانی، چه اون علت قیاس منطقی است و ان لا یکون القیاس حاضرا لدى العقل فلا بد للحصول على اليقین من السعی، باید بریم سعی بکنیم لاستحضاره بالفکر والکسب العلمی تا طلب کنیم حضور اون قیاس را به سبب فکر و به سبب کسب علمی، و ذالک به رجوع الى البدیهیات و این به سبب رجوع کردن به بدیهیات، و هذا هو موضع الحاجه الى البرهان، اینجا که احتیاج به برهان روشن میشه. فاذا حضر هذا القیاس، اگر که قیاس رو تونستیم حاضر کنیم، این دو تا مقدمه رو در خزینه معلوماتمون پیدا کردیم که یک قیاس مجتمع تمام شرایطی که از اشکال اربعه منتج نتیجه رو تشکیل بده، انتظم البرهان، تنظیم میشه برهان، حالا اما علی طریق الذهن و اما علی طریق الذهن.
اگر آن نشد که هیچ موندیم. فستظهار و علت الیقین غیر علت الیقین غیر الحاضره حول کرد. پس این طلب و حضور علت یقینی که این چنین صفت دارد غیر حاضر است در نزد انسان حول کسب و این رو بهش میگن کسب، این رو بهش میگن فکر. و حول محتاج و علم نظر و الفکر، این است که احتیاج به نظر و فکر دارد. و لذیت او الهاز الاستحضار البدیهت الاول المذکورت فی صدر البحث و هی استحیت حالت و وجود ممکنه بلا علت. و اون چیزی که میخواند ما را به استظهار این بدیهی اولایی، این بدی به سوی این استظهار، اشتباه خوندیم عبارتو، و الذی یدعو الی هذا الاستحضار البدیهت الاول المذکورت فی صدر البحث. و او چیزی که میخواند ما را به این استحضار که بریم این قیاس را حاضرش بکنیم، چی میخواند ما را که بریم این قیاس را حاضرش بکنیم؟ البدیهت الاول المذکورت فی صدر البحث، او بدیهی اولی که در صدر بحث گفتیم که او عبارت از این که یقین به این نتیجه بدون علت پیدا نمیشه، برو بجد علتش را پیدا کن. و او عبارت از استحاله وجود ممکن بدون علت. و اذا حضرت العلت انتظم البرهان که ما قلنا، یعنی یحصل و یقین به نتیجه. و ذالکه بناء علی البدیهت الثانیه، و این پیدا شدن یقین به نتیجه در طبق مقدمه دوم، چون وقتی علتش پیدا شد معلولش که یقین به نتیجه هست باید پیدا بشه. و او عبارت از استحاله تخلف معلول از علت. فتزه من جمیع ما ذکرنا کیف نحتاج الى البرهان و سر الحاجت الى البرهان. و ان البرهان یرتکز و اساس این برهان الى هاتین البدیهیتین اللتین همت طریق الاساس الفکری لتحصیل کل برهانه، که عبارت عنوان فصلمون بود. الطریق الاساس الفکری لتحصیل برهان. صلی الله علی محمد.